به ما اف می زد، بر سر پیر و جوان بی گناه، بر زنان و کودکان بی پناه، بی خبر بی وقفه بی گفت و شنود، از زمین و آسمان آتش گشود. ملت ایران خروشان بی قرار، ملتی رو تمدل و کارش تبار، خوابه ها پرد و فریدان جان بپر.
نیست استقامت و ایمان در خطه خونین خونی شهر فرو می‌بندیم و حدیث پایمردی و استقامت یاوران خمینی را بر تارش افتخارات این امت بیدار در رنج سرخ خون رقم می‌زنیم.
سر به سالار شهیدان داده ها، عاشقان جان باز ها، آزاده ها
ببینی شهر آزاد گشت خون یاران بر سمر گشت.
سالروز آزادسازی خرمشهر رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطره همه شهدای وطن به خیر و نیکی باشه. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم با اعلام ساعت 11:03. دعوت می‌کنیم شنونده اطلاعیه‌ای باشید که به دست ما رسیده. به اطلاع می‌رساند به منظور هدایت و جایابی بیماران کرونایی نیازمند بستری، شهروندان استان تهران می‌توانند به صورت 24 ساعته با تلفن 4 رقمی 6070 تماس گرفته تا بر اساس منطقه محل سکونت و پس از هماهنگی و اطلاع رسانی به بیمارستان دارای تخت خالی به نزدیکترین بیمارستان واجد شرایط ارجاع داده شوند. از اینکه با رادیو فرهنگ همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزوی سلامت و سعادت داریم و در ادامه ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه نقد امروز باشید از گروه جامعه.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا اساس نقد میبان. نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو در بر بگیره.
انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست. بگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخگر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و مخاطبان ارجمند برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ. در این برنامه میخواییم درباره سند 25 ساله ایران و چین با شما صحبت کنیم. توافق جامعه ایران و چین 7 فروردین ماه سال جاری به امضای محمد جواد ظریف و وانگ لی وزیران خارجه دو کشور ایران و چین رسید. پس از امضای این قرارداد حجم زیادی از تحلیل‌های خارجی و داخلی و مواضع متعدد پیرامون این موضوع شکل گرفت. مهمترین مخالفان این سند جریان‌هایی هستند که ضد انقلابن، براندازن، سلطنت طلبانن، منافقینن، جریان‌های نفوذ داخلی هستند که تلاش می‌کردند در سطحی رسانه‌ای و روانی این سند رو به پدیده‌ای ننگین و استعماری تشبیه کنند. اما به راستی توافق 25 ساله ایران و چین چگونه تعریف میشه؟ ما در این برنامه در خدمت کارشناسان ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر متولیان، کارشناس عالی برنامه‌ریزی استراتژیک و امنیت ملی، و جناب آقای سیدعلی آقازاده، نماینده محترم رشت و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند که به صورت تلفنی باشون ارتباط داریم. در استدیوی برنامه در خدمت جناب آقای دکتر متولیان هستیم که بررسی کنیم سند راهبردی 25 ساله ایران و چین رو. آقای دکتر متولیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت از تالی و همه شنوندگان محترم این رادیو که رادیوی فرهنگ هست در سراسر میهن اسلامی، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. آقای دکتر متولیان، اول می‌خواستم که حضرت عالی به عنوان کارشناس عالی استراتژیک و امنیت ملی هستید، از نگاه خودتون یک در واقع خلاصه‌ای از این سند برای مخاطبان و شنوندگان رادیو فرهنگ بفرمایید.
اگر اجازه بدید من می‌خوام برای اینکه پاسخ روشنی به این موضوع داده بشه، با توجه به اینکه در مورد این برنامه 25 ساله مواضع انفعالی منفی زیادی در سطح داخل و خارج داشتیم،
بله،
به پیشینه روابط ایران و چین اول اشاره‌ای داشته باشیم بعد بیایم روی موضوع. چرا؟ من اصلا چون نگاه هم نگاه استراتژیک هست، عمدتاً بحث من برآورده استراتژیک هست، یعنی نگاه هم نگاه برآوردی هست بر این موضوع، لذا اجازه میخوام اول راجع به پیشینه این روابطی چند نکته رو خدمت عزیزان با هم دیگه مرور داشته باشیم تا بتونیم اصطلاحاً هم فرهنگ و هم زبان و هم اندیشه بشیم یا تعاریف عملیاتی روشنی از موضوع داشته باشیم.
بله بفهم.
ببینید، روابط ایران با چین قبل از انقلاب تقریباً میل به صفر بوده. علت خاصی هم داره. ببینید، روابط ایران با چین بر اساس یک نوع رابطه ساختارگرایانه شدنی نبوده. قبل از انقلاب جهان دو قطبی بوده که یه قطبش قطب کمونیسم بوده
و یه قطبش هم آمریکا
یه قطب غرب بوده. درسته؟ و چون
غرب یا آمریکا؟
غرب. بله، حالا آمریکا رو بعد
کشورهای غربی.
حالا این هژمون آمریکاییه، ولی درسته. غرب رو داریم میگیم و شرق، یعنی دو بلوک شرق و غرب.
نماینده شرق هم شوروی بوده،
اون شرق در قامت اتحاد جماهیری شوروی. ببینید، چون نگاه نظام بین الملل که ایران متمایل به آمریکا بوده، متمایل به هژمون آمریکایی و غرب بوده، طبعا باید از کمونیسم فاصله می گرفته. این اصل بوده برای روابط ایران. از سال 1949 تا 1971 ایران حتی چین رو به رسمیت هم نمی شناخته. یعنی تو این مدت بعد از جنگ 1949 تا 1971 حتی چین رو به رسمیت هم نمیشناخته. چرا 1971؟ یعنی حدوداً 8 سال قبل از پیدایش انقلاب اسلامی، مبادرت به رسمیت شناختن، یعنی از حالت دو فکتو اومده بیرون، اومده به رسمیت شناخته چین رو. علتش میل اون اصل، حالا ما قمر بودیم دیگه، بله، اصل خورشید یعنی هژمون آمریکا به ایجاد رابطه با چین بوده. اون موقع سال 1971 یک واقعی رخ داد تحت عنوان دیپلماسی پینگ پونگ که تو ورزش شد وسیله‌ای برای ایجاد رابطه بین آمریکا و چین، و دیپلماسی پینگ پونگ باعث نزدیک شدن و ایجاد رابطه بین آمریکا و چین شد. به تبعش خب ایران هم که به عنوان قمر آمریکا مطرح بود، مبادرت به مبادله سفیر کرد. در همون 1973 اولین سفیر رو مبادله کرد،
اولین سفیر ایران در چین.
خب از 1979 با وقوع انقلاب اسلامی چین همزمان با وقوع انقلاب اسلامی سیاست درهای باز رو به اجرا گذاشته، یعنی از اون سیاست انزوا و بسته بیرون اومده و سیاست اقتصاد باز رو دنبال کرده. خب این نکته باعث شده که ما به 5 دلیل معین در آغاز انقلاب گرایش به چین پیدا بکنیم. ببینید دلایلش مشخصه، البته به 5 دلیل معین گرایش نداشتیم که عکسش بعدن ایجاد شده. مثلا اولیش مذهب، ما چرا به غرب میل پیدا کردیم؟ بعد از انقلاب، انقلاب ما انقلاب نه شرقی نه غربی بوده،
بله،
ولی بالاخره تو تنظیم روابط جمهوری اسلامی با جهان میل به غرب بیشتر از میل به شرق بوده. چرا؟ چون غرب پیشینه مذهبی مسیحیت و یهود رو داره،
بله،
ولی شرق دنیای کمونیسمه. این یکی از عوامل بازدارنده ایجاد رابطه ما با چین بعد از انقلاب بوده. دومیش کارگزاران جمهوری اسلامی بودن. موقعی که انقلاب شد کسانی که بر مصدر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مصادر اقتصادی نظام نشستن عمدتاً فارغ التحصیلان ایران در آمریکا بودند که ما تحت عنوان کلوپ برکلی ازشون یاد میکنیم یا دار و دسته نیویورکی ها.
بله.
ببینید اینها طبیعی است که میل نداشتن ایران به چین نزدیک بشه. این دومین عامل بازدارنده است. سومین عامل پیشینه روابط ایران با غرب. موقعی که انسان از قبل از انقلاب روابطی رو با غرب داره، طبعاً تو همون روابط سعی میکنه خودش رو تنظیم بکنه، البته مبتنی بر سیاست نه شرقی نه غربی. عامل بعدی تنفر از کمونیسم به عنوان پیشینه فرهنگی مردم ایران. ببینید ما بحث‌های پیشه‌وری و حزب توده و اینها رو توی افکار عمومی داریم، یعنی مردم ما متنفر از کمونیسم بودن که اتفاقا همین الان هم تو تنظیم روابط یک سوء پیشینه تو ذهن مردم ما کماکان وجود داره و برخی از این شایعات و عملیات روانی بر بستر همین سوء پیشینه داره تقویت میشه و منتشر میشه. و عامل آخر سابقه بسیار بد گروه‌های چپ در آغاز انقلاب، گروه‌های چپی،
یعنی حزب توده و
حزب توده و نمیدونم چریکای فدایی و نمیدونم چه دیگه اومدن، چپی‌ها باعث شدن که مردم ایران و نظام ایران میل به رابطه با چین نداشته باشه. اما به فاصله کوتاهی از شروع انقلاب جنگ تحمیلی ما رو جبرن نیازمنده به چین کرد.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز.
نقد امروز.
الان روی خط ارتباطی ما جناب آقای سیدعلی آقازاده، نماینده محترم رشت و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
آقای آقازاده سلام عرض می‌کنیم خدمت شما.
سلام علیکم
و رحمت الله. استودیو در خدمت آقای دکتر متولیان هستیم از کارشناسان مسائل استراتژیک.
بله سلام برسونید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
جناب آقای آقازاده، ما در نقد امروز داریم بررسی میکنیم سند 25 ساله ایران و چین رو. آقای دکتر متولیان لطف کردن یک تاریخچه از روابط ایران و چین رو ارائه کردن تا رسیدن به جنگ تحمیلی. حالا حضرت عالی میخواستم در برها در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی هم هستید، از جزئیات این سند هم قطعا و حتما آگاهی دارید، ابتدای کلیاتی درباره سند بفرمایید برای ما جدا از اون تاریخچه‌ای که آقای دکتر متولیان فرمودن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تشکر دارم خدمت شما مهمان عزیز.
خیلی متشکر.
امروز بحث سند راهبردی 25 ساله جمهوری اسلامی با کشور چین هست رو اگر یک تحلیل برای اجمالی داشته باشیم، خب به چند مسئله میتونیم توجه بکنیم. اولا همین نکته، یک روند طبیعی و بدیهی از بعد پیروزی انقلاب بین جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه و به خصوص کشور چین وجود داشت. یعنی ما یک روند طبیعی رابطه رو با کشور چین داشتیم که خب بالاخره دهه اول انقلاب ما با یه جنگ تحمیلی مواجه بودیم. به هر حال خیلی از کشورها به عنوان طرف متخاصم با جمهوری اسلامی برخورد کردن. ما در این مقطع رابطه چین رو با جمهوری اسلامی یک رابطه خوب مناسب و چه بسا زمینه مناسبی برای یک رابطه دراز مدت و راهبردی مشاهده کردیم. بنابراین این مسیر طبیعی و مسیر روبرشت از بعد از پیروزی انقلابی در رابطه بین جمهوری اسلامی و کشور چین وجود داشت. ما این رو حادثه‌ای و مخفی و آنی نمیتونیم ببینیم. معمولا این گونه تحولات یا روندهایی که اتفاق میفته در روابط بین‌الملل یا در حتی مباحث داخلی میتونه یک روند باثباتی باشه، رو به جلو باشه و پیشبرنده خیلی از راهبردهای جدید باشه و تحکیم ببخشه به روابط. این رابطه رو به رشد بین جمهوری اسلامی و کشور چین خب از پیروزی انقلاب وجود داشت و خب تا امروز ما ملاحظه میکنیم که واقعا میتونیم به یک سری از دستاوردهایی یا راهبردهایی دست پیدا بکنیم و شروع بکنیم که این بتونه این روند رو تقویت بکنه و حتی تشدید بکنه اهداف توسعه رو. در سند چشم‌انداز روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دفاعی امنیتی که امروز از هر زمان بیشتری میتونه حداقل انظار عمومی رو و کشورها رو به خودش مشغول کرده مورد توجه قرار بگیره. بالاخره کشور چین امروز با جمهوری اسلامی به لحاظ امنیتی و اقتصادی یک رابطه کاملا روشنی داره و میشه امیدوار بود که ما میتونیم، یعنی دو کشور به دلیل اون استقلال عملی که دارن و ماهیتی که دارن و منافع مشترکی که دارن در رابطه با مسائل اقتصادی و امنیت اقتصادی و منطقه میتونن تاثیرگذار بشن. هم چین نیاز داره به این مسئله و هم جمهوری اسلامی هم به نفعش است که این ارتباط باشه و در سند چشم‌انداز این مسائل کاملا دیده شده. در این حال ما شاهد این هستیم که هم چین در حال یک کشور واقعا توسعه یافته یا پیش رونده هست و هم جمهوری اسلامی به عنوان کشور تعیین کننده در سطح منطقه. بنابراین مسئولیت این دو کشور در آینده چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ امنیتی و فرهنگی بیشتر خواهد شد و میتونه نزدیکی این دو کشور به یه چشم‌انداز بسیار مثبتی منتهی بشه، با توجه به اینکه هم چین امروز در مقابل زیادخواهی‌های آمریکا و غرب ایستاده و هم جمهوری اسلامی که زودتر از چین درگیر این صحنه بوده و این دشمن رو زودتر از حتی چین شناسایی کرده و در مقابل این هم سفارایی کرده و الحمدلله آثار خب این پیروزی رو ما می‌بینیم. اگر چنانچه کشورهای دیگری بیان در کنار جمهوری اسلامی و حتی چین قرار بگیرن، قطعا این نیرو و این شرایط جدید میتونه بیش از پیش جلوی استثمار، زیادخواهی، ادعاهای زیادخواهانه نظام سلطه به آمریکا رو واقعا کاهش بده و حتی خونسا بکنه. بنابراین این زمینه ها میتونید که ما یک برنامه دراز مدت و مشخصی رو انشالله تدوین بکنیم و بعدها مکانیزم های اجرایی جزئیات خب میتونه تثبیت بکنه و میتونه تحکیم ببخشه به این چشم‌اندازی که الحمدلله امروز تعیین.
خیلی متشکرم جناب آقازاده، با ما همراه باشید. یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت مهمان برنامه و حضرت عالی هستیم.
بررسی سند راهبردی 25 ساله ایران و چین با همراهی دکتر متولیان، کارشناس عالی برنامه ریزی استراتژیک و امنیت ملی و دکتر سید علی آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، همینک در نقد امروز.
جناب آقای دکتر متولدیان، در تاریخچه روابط ایران و چین حضرت عالی یک مقدماتی فرمودید که از سال 1973 اولین سفیر ایران در چین مشخص شده و همینطور سفیر چین در ایران و قبل از اون ما ارتباطی نداشتیم. دلایل این ارتباط هم فرمودید که 5 تا عامل بوده که ما نمیتونستیم به چین نزدیک بشیم. ما میرسیم به جنگ تحمیلی که شما اونجا فرمودید که ما با چین لاجرم ارتباط برقرار کردیم. ادامه‌شو از شما میشنویم.
ببینید، جنگ تحمیلی یک جبر برای ما بود، برای اینی که بالاخره باید تامین نیازهای نظامی
داشته باشیم،
از سیم خاردار گرفت تا خودرو تا مهمات و تا
سلاح
و تجهیزات نظامی. پس اولین گام در تقویت روابط ما با چین در پسا انقلاب بحث تجارت نظامی است. این تجارت نظامی آغاز یک تحرک تجاری فیما بین ایران و چین تلقی میشه. دومین عاملی که سبب تقویت این روابط شد فروپاشی شوروی بود در اواخر جنگ. یعنی اون نگاه ساختارگرایانه از بین رفت، چیزی به نام دو قطبی شرق کمونیسم و غرب مسیحی یا لیبرالیسم وجود نداشت،
بلکه فرو ریخت.
فرو ریخت اون قضیه. خب این طبیعتاً باعث شد که ما به سمت انعقاد قرارداد با یه قوت بهتر و بیشتری پیش بریم. یعنی این هم چین از اون ساختار قبلی فاصله گرفت بعد از انقلاب، یعنی به سمت
درهای باز رو
رو آورد، هم شرق کمونیسم فرو ریخت، هم عرض کنم که نیاز ما باعث شد که به سمت این قصه بریم. حالا مهم اینه که تو این سه دهه گذشته عصر پسا جنگ عمدتاً بخش خصوصی ما نقش پررنگتری در روابط تجاری ما با چین داشتن، از بخش دولتی پیشی گرفتن. یعنی عمده تجارت ما تجارت بخش خصوصی است. نقش بخش دولتی ما در بخش تامین نیاز انرژی چین بوده فقط، یعنی نفت و گاز و اینها بوده، درست؟ اما به خصوص در سالهای 1385 به بعد ما به سمت چین میل پیدا کردیم به قدری. 5 عامل زیربنایی و زیرساختی تقویت این روابط است. اولیش اینه که دو کشور رهبری دو تمدن بزرگند در تاریخ. و امروز هم همینطور، یعنی تمدن ایرانی یک تمدن چند هزار ساله است، چین هم همینطور.
بله.
دومین عامل اینه که هر دو کشور قائل به احترام و تمایلات ارضی طرفین هستند، در حالی که ما در مورد غرب همین الانش هم همچه اعتقادی وجود نداره. غربی ها با پررویی و زیاده خواهی نوعی تروریسم دولتی رو دارن در مورد دستاندازی به خاک ما تقویت میکنن. مثلا موازه اونها در مورد جزایر سگانه رو میبینید دیگه، غربی ها. اینور این وجود نداره. پس احترام به تمامیت ارضی. سوم، عدم دخالت در امور داخلی کشور. چهارم، اعتقاد به اصول همزیستی مسالمت آمیز. هر دو کشور به این موضوع اعتقاد دارن. و بالاخره پنجم، مواضع ضد استعماری مطلوب ما از سوی چین. یعنی ما مثلا در قصه فرض بگیرید که سوریه، ما موضع چین رو همسوی با خودمون دیدیم. در موضع تروریسم ضد داعش، موضع چین رو همسوی با خودمون دیدیم.
بذارید از جناب آقای آقازاده این سوال رو هم بپرسم، در واقع پای خط تلفن هستن جناب آقای آقازاده. جناب آقای آقازاده، سوالی که الان پیش میاد، حالا حضرت علی به خاطر کارتون که نمایندگی مجلس هست و در حوزه کمیسیون امنیت ملی هستید، مهمترین نقدهایی که میشه، شما اولا این نقدها رو چه میدونید و چقدرش رو اصلا قبول داری؟ اصلا به نظر شما این نقدها نقدهای واقعی هست یا نه؟
عرضم به حضور شما، به هر حال جمهوری اسلامی به لطف خدا یک کشور مستقل هست، نیروهای داخلی نیروهای بالنده هستن، ارکان نظام ارکان مستقل و نظرات مستقل رو مطرح می کنن و همین شرایط در بدنه جامعه هم وجود داره. البته در موضوع قضاوت این مسئله چشم‌انداز و رابطه با کشور چین، ما همجای دکتر ما فرمودن بحث شیطنت های غرب و غرب زده ها رو نبایستی نادیده بگیریم. مثلا اینها هر رابطه مثبتی که جمهوری اسلامی با کشورهای دنیا داشته باشه رو خب بر نمیتابن و مایل نیستن که چنین رابطه اتفاق بیفته. به نوعی حالا با کوردلی بگیم یا حسادت بگیم با این مسئله خوب میخوان برخورد بکنن، ولی خب یه عده با حسن زن این مسئله رو مثلا میکنن، حالا چه به قول معروف واقعی باشه این تحلیل و چه غیر واقعی باشه، برای این نظرات وجود داره. اما اون چی که در مجلس شورای اسلامی، قاطبه مجلس و نیروهای دلسوز جامعه ما مطرح هست، حتی اگر دو سه نظر هم وجود داشته باشه، یکی اینکه خب بالاخره این توقع در جامعه ما وجود داره که بایستی اولا هر قراردادی، هر رابطه‌ای، همونجور که در اکثر حوزه‌ها در جمهوری اسلامی ما مکانیزم‌های شفافی رو شاهد هستیم و موضوعات به شفافیت مطرح میشه، رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه تو خصوص روابط اساسی و راهبردی بایستی روشن باشه و مردم در جریان، طبق قانون هم هست، یعنی مجلس هم این مسئله رو داره. یکی از گله هایی که ما و در مجلس مطرح هست و به حق هم مطرح هست این که خب این قانون بحث سازگار مطرح شد و به تصویب رسید، اما خب مجلس شورای اسلامی در جریان نبود. یکی این که اصلا مکانیزم مطرح کردن این مسئله در افکار عمومی و به خصوص نیروهای زیرست بوده که یه اعتراض به حقی بوده، قبلا بایستی حتما با مجلس پیگیری میشد، مطرح میشد.
بس یکی از نقدها جناب آقازاده این هستش که مجلس اول در جریان جزئیات نبود، یعنی شما بله. در جریان جزئیات نبودید.
بله، مجلس در جریان جزئیات نبود این مطرح، منتها با اصل این سند و توسعه رابطه با کشور چین که عرض کردم همه زمینه ها وجود داره و استنباط مناسبی هم وجود داره در خود مجلس، این در این
موافق هستن.
بله موافقن، بنابراین خب
و انتظار دارن که جزئیات رو هم در جریانش قرار بگیرن.
بله، حالا یه سری جزئیاتی که تا الان مطرح شده قطعا اون قوانینی که در آینده یا توافقاتی که در آینده بر اساس این سند تصویب میشه قطعا بایستی از تصویب مجلس بایستی بگذاره و مجلس شورای اسلامی در جریان جزئیات قرار خواهد گرفت.
بله بله بله
مثلا سند همین اومده و در اینجا تو این بخش ما خیلی مشکلی
نگرانی ندارید
و نگرانی واقعا وجود نداره، چون به هر حال با مسئولین زیرفت صحبت شده، با اونایی که سندرکار واقعی هستن و واقعیت این سند هم همین رو نشان میده که ما میتونیم این رو با همکاری هماهنگی به عنوان یک اقدام مؤثر و خدمت شما مثبت در روابط بین جمهوری اسلامی و چین انشاءالله دارنده مطرح بکنیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای آقازاده از این که در گفتگوی تلفنی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ حضور پیدا کردید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی.
خیلی سپاسگزارم. خداحافظ شما.
بررسی سند راهبردی 25 ساله ایران و چین با همراهی دکتر متولیان، کارشناس عالی برنامه ریزی استراتژیک و امنیت ملی، و دکتر سید علی آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، همینک در نقد امروز.
بحث رو در استودیو پی میگیریم جناب آقای دکتر متولیان. ما میخواییم اینجا واقعا زوایای مختلف این سند رو، این توافق رو مورد بررسی قرار بدیم که ببینیم که این سند منتج به چه نتایجی میشه برای کشور ما.
بله، عرض کنم که اگه ما در خصوص این سند یه نگاه به وضع موجود روابطمون با چین بندازیم، توی چند نکته اساسی متوجه میشیم که ما تازه دیر هم شده نسبت به اینی که چه این سند راهبردی داشته باشیم. اولا ایران در بین همه کشورهای جهان بیشترین روابط تجاری رو با چین داره، یعنی
بیشترین روابط.
بله بله، 22% از مبادلات تجاری ایران با چین هست. در سال 94 اینطوری بوده تازه، نه الان که سال 1400 هست، من آمار جدیدی رو ندارم، ولی
در سال 94
22% از صادرات ایران به چین بوده. صادرات مهمه دیگه. ما بله. یکی از چیزایی که ما تو جی ام پی حرف میزنیم بحث صادرات هست، ترجیح بله. صادرات بر واردات. خب عمده صادرات ما به چین بوده. نکته دیگه اینه که ایران مهمترین شریک تجاری ایران در حوزه انرژی است. نکته بسیار مهمیه. نکته دیگه اینه که روابط ایران و چین در طی این سه دهه عصر پساجنگ حتی در دوره جنگ از همسویی بیشتری نسبت به سایر کشورها و قدرت‌های بزرگ برخوردار بوده.
این خودش نکته مثبت
هست که ما یکی از فاکتورها